الصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو شک اساسی در مورد قاعده کلی و ادعای کلی لکل فعل غایتون و لکل فاعل غایتون فعله بود. یکی این که بعضی آثار چه از فاعل زی شعور و چه غیر زی شعور سر میزند که اینا غایت نداره در تصور اولیه. این شک اول بود، مثل آثاری که از تبایع سر میزند، آثار در لغو و بیهودهی که از انسان مثلا سر میزند. این رو اینطور پاسخ دادن که اولا غایت به معنای مال عجل الحرکه و مال علی الحرکه است. به معنای مال علی الحرکه تبایع جمادی و همچنین قوه عضلانی حیوانی همواره به غایتش می‌رسه، که این دوتا حکمشون حکم واحد است. یعنی طبیعت جمادی با قوه عضلانی یک حکم داره، چون هر دو در مرتبه فاعل‌های غیر ذو شعور به حساب میان. و اما مبادی بعید مثل شوق یا تخیل، اینها به اعتباری که خودش به تنهایی مبدأ بعید باشه و همچنین به اعتبار اینکه غایت شوقی با عامل یکی باشه یا نه، تقسیم شد به چهار نحوه که این چهار نحوه رو توضیح دادن. یکی فعل عبس بود که غایت شوقی و عامل یکیست و مبدأ بعید این فعل هم تخیل صرف است بدون فکر. اگر غایت ها متفاوت بود مبدأ بعید تخیل به تنهایی باشد یا با انضمام مزاج و طبیعت بدنی باشد یا با انضمام خلق و خوها باشد، که سه قسم دیگه اصطلاح گذاری شد. در همه این موارد غایت به معنای اون خیری که این متحرک اون خیر را طلب می کند وجود داره، اما این خیر به حسب نحوه و مرتبه وجود خود اون شیء است. وقتی مبدأ علمی در حد تخیله، خیر و غایتی هم که به دنبال او هست در حد خیر خیالی و لذیذ خیالیه یا وهمیه. اگر کسی بیاد این رو با غایت دیگر که مربوط به یک مبدأ علمی دیگر است، مثل غایت فکری که مربوط به فکره، مقایسه بکند، بعد ممکنه دچار خبط و خطا بشه و بگه این فعل لغو است، در حالی که لغو به معنای این که به طور مطلق از غایت خالی باشه نیست، به طور مطلق از خیر خالی نیست، اما این خیر خیر حیوانی و مزنونه یا موهومه، نه خیر حقیقی به حسب عقل. اینو توضیح هم دادیم و متنش فقط مون. اذا علمت هذه فعلم ان کل المباد الثلاثه فی الجمیعه ای جمیع الصور تک تسی غایتها. این توضیحات رو که دانستید پس بدان که همه این مبادی ثلاث، ما گفتیم در فعل مبدأ قریب و اقرب و بعید و ابعد داریم، حالا به تناسبی که مبادی چه باشه، اون آخرین و نزدیکترین مرتبه میشه قوه عامله. این یک مبدأ قبل شوقیه است، قبلش علم است، حالا علم تخیل باشه یا فکر باشه یا فکری که یعنی از مجرای تخیل، اون بحث فکر که جداست. بس ما اینجا سه تا مبدأ داشتیم، یکی مبدأ اقرب که میشه قوه عامله، یکی مبدأ میانی که شوق است شوقیه است، یکم قبل از او که تخیله. تمام این سه مبدأ به غایت خودشون میرسن، اما غایت العامل فمنتهى الحرکه علی کل حالین. غایت عامل همون منتهای حرکتشه به هر چی رسید. یک بار گفتم باز دوباره تاکید میکنم چون این مورد ابهام هم هست، وقتی میگیم قایت عامله یا اون تبایع جمادی همواره حاصل است، معناش اینه که یعنی اگر تمام اسباب و علل و شرایط و مقتضیات و موانع و عواملی که به نحوی دخالت در این شی و حرکاتش دارن رو اگر کسی بداند، همه گذشته و آیندهش رو بدونه، او میدونه که این مثلا نیروی عضلانی با این حد از نیرو و با این اموری که در پیش روی او هست کجا منقضی خواهد شد و به کجا خواهد رسید، یا این طبیعت جمادی در این حرکتش کجا متوقف و ساکن خواهد شد. اما ممکنه ما ندونیم، بعد اون توقع ذهنی خودمون رو میخوایم بر شرایط علی خارجی تحمیل کنیم، مثلا سنگ رو پرتاب میکنیم در خیال خودمون، میخوایم 100 متر حرکت کنه، این سر 10 متری به یک مانعی میخورد، ما نمیدونستیم و الا این سنگ قایتش همین بود، چون اون چیزی که تو این مسیر با این نیرو با این جهت با این مانع مقابل باشد او قایتش همینه، او بیش از این اقتضا نداره. همونطور که ما در موارد انسانی مثلا کودکی که میمیرد میگیم خب ناکام بود، به قایتش نرسید، به کمالش نرسید، اینجا ذهنیت‌های خودمون رو تحمیل می‌کنیم، در جمادات و قوه عضلانی هم همینطوره، چون خلاف توقع ماست میگیم به قایت نرسید. پس مقصود از این که عامله یا تبایع جمادی همواره به قایت میرسن یعنی اگر مجموعه علل و اسباب و شرایط و موانع ملاحظه بشود، اون عالم از قبلم حکم میکند که قطعاً و قطعاً قایت این عامله یا طبیعت جمادی فلان نقطه است، تخلف هم نمیکنه، پس او که همیشه به قایتش میرسه. و اما قایت و شوقیه و تخیل، این مبدع شوقی و همچنین خیالی هر دو یک قایت دارن، چون شوق به همون چیزی تعلق گرفته که تخیل شده است، پس انفکاک این دوتا از قایت میسر نیست، برخلاف عامله که میشه قایتش با اینا فرق کنه. قایت شوقیه و تخیل چیه در این اموری که ذکر شد؟ فاللذیذ الخیالی والخیر الحیوانی، فإن کل فعل نفسانی فلشوق ما و تخیل ما، هر فعلی که انجام می شود در حیطه نفس تخیلی هست یا شوقی که به او تعلق می گیره. این افعالی که خلاصه در گستره ما هست، نیتها و خاطرهایی که خطور می کند بر اساس او کار انجام می دیم، این بر اساس یک تخیلی و رسیدن به یک امری است. الا ان ذلک تخیل ربما کان غیر ثابت بل سریع البطلان، البته وجود این تخیل غیر از توجه به اون تخیل است. مثال زدیم به مثل قدم زدن یا سخن گفتن، که شما تخیل تفسیری و توجه تفسیری به تک تک قدم ها یا تک تک لغات ندارید، بلکه یه چیزی بالاتر از او دارید، اون مقام اجمال و ملکه بسیط رو دارید که منشه همه این مفصلاته و نیازی به توجهات تفصیلی نیست. پس این تخیل ممکنه به نحو تفصیل ثابت نباشه، یا اگرم هست زود میاد و زود میرود. او کان ثابتن ولم یشعر به، یا اگر هست توجه بهش نیست، از باب این که مثلا اون ملکه بسیط و اون حال بسیطه. لأن التخیل غیر الشعور به تخیل، این که چیزی در حیطه ذهن تخیل می شود غیر از اینکه ما توجه به اون داریم. پس به هر حال یک امر علمی مبدع این شد، چه ما توجه تفصیلی بهش داشته باشیم چه نداشته باشیم. در هر صورت مبدأ اینجا مبدأ تخیلی است، پس خیر و قایت هم باید به ازای همین مبدأ تعریف بشه، نه اینکه ما از خیر از مبدأ تخیلی توقع قایت فکری داشته باشیم. لکن حیث ما ثبت مبدأ و فکرن، چون ثابت نشده است مبدأی که عبارت از فکر باشه، چون مبدأ فکری ثابت نشد، قایتون کذا انتفعت، قایتی هم که این چنین باشه، یعنی فکری باشه، اونم منتفیه، چون مبدا فکری ندارد قایت فکری هم ندارد. والفعل لا يجب ان يكون له قایت بالقياس الى ما ليس مبدا له. فعل لازم نیست که برای او قایتی باشه در قیاس با چیزی که مبداش نبود اصلا. فلعب الطفل انما يسمى لعبا ولهوا بالنسبه الى المبدا الفكري الذي هو منتف فيه. بازی کودک بازی است و لهو و لغو است در قیاس با مبدا فکری که اصلا فاقدشه. و اما بالقیاس، اما بالنسبه الى المباد الموجوده فيه فلا، اما نسبت به مبادی که در خود این طفل است، تخیلاتی که دارد، در اون ذهنیاتی که داره، خب این بازیش کاملا دارای مبدأ لغو نیست، بی‌غایت نیست. فظهر ان الامور المذکوره کلها مغیات بغایات. بنابراین اموری که ما اینها را بدون غایت میپنداشیم در واقع غایتمند است. قال الشیخ، حالا علت اینها چیه؟ علتاش اسباب کثیره است که برای ما قابل احسانی است. ممکنه مثلا در یک حالتی ملال آور شده براش، میخواد حالش رو عوض کن. حالا این ملالت ممکنه به حسب مزاج باشه، به حسب طبیعت باشه، در اشخاص مختلفه، اسباب جزئیه‌ای خلاصه هست مثل این ملالت و امثال اونها، یا خود عادتها، یا اینکه قوای ما، همه قوای ما همواره حرص بر این داره که یک کاری انجام بده. شما ببینید چقدر میتوانید قوه خیالتون رو از فعل تخیل باز بدارید. چند لحظه میتونید ساکتش کنید، هیچی تخیل نکن، نمیشه. قوه بینایی رو که تازه راحت تر میشه جلوشو گرفت. یعنی ما چشم رو ببندیم، میگیم من مثلا بیدارم، خوابم نیستم، میخوام یک ساعت چشمم بسته باشه، اصلا هیچی نگاه نکنم. بعد از چند دقیقه هم یه حال عجیب غریبی با آدم دست میده که حالا به تعبیر عامیانه میگن نگرین دلم ترکید، چشمام باز کنم. سکوتش همینطوره، حسش همینطوره. یه جایی نشسته باشه یک مدتی، هر چقدرم تنبل باشه بعد خسته میشه، یک حرکتی باید بکنه. چون قوای ما، اعم از قوای ادراکی یا تحریکی، اینا باید مقتضاشون سر بزنه ازش. از این تعبیر میکنن که حرص بر تحریک یا ادراک داره. اصلا اون ساخته شده برای همین. قوه بینایی ساخته شده برای دیدن. چون نمیتونی جلوشو بگیریم، یه چیزی مثل تعطیل میمونه. قوه خیال ساخته شده برای تخیل، نمیشه جلوشو گرفت. خب همین حرص بر تجدید تحریک و ادراک، این خودش یک لذته. از اینکه این کار را نکند در ملالت و اذیت است. قال الشیخ فی الهیات الشفا لانبعاث هذا الشوق علت ما لا محاله. اینکه شوق به این کار پیدا می شود، ولو توجه تفصیلی به شوقش نداشته باشه، چرا این شوق پیدا می شود؟ اما عادتون، برای منبعث شدن و برانگیخته شدن این شوق باید یک علتی باشه، مثل هر ممکن الوجود دیگری که مستند به علتی است. حالا این منبع و اون ریشه چیه؟ اما عادتون، یا به حسب عادت هاست، او زجرون ان هیئت و ارادت انتقال الی هیئت اخرى. منزجر و ملال، ملول می شود از یک حالتی و هیئتی که داره، وضعیتی که داره، بعد میخواد خارج بشه از وضعیت، یه حال دیگه پیدا کنه، از این ملالت خارج بشه. و اما هرسون من القوى المحركه والمحسه على ان يتجدد لها فعل و تحریکن او احساس. یا اون هرسی که و اون میل شدیدی که قوای محرکه و قوای ادراکی ما مثل احساسات بر این دارن که فعل تحریک یا احساس براش تجدید بشه، هی دائما این کار انجام بده. یا امور دیگر، حالا اینا بر سبیل مثال امور دیگری است که به هر حال قابل احسان نیست. ول عادت و لذیذتون، خب کسی به چیزی عادت کرد براش لذیذه، ترک اون عادت براش سخته. انتقال عن المبلول لذیذون، اگر این چیز موجب ملالت و انزجار است، انزجار با این زجر با سادزادا یعنی ملالت دلزد شده. انتقال از این مملول لذیذه، حرص بر فعل جدید لذیذه. همه اینا هم که میگیم لذیذه است به حسب همون قوه های خاص خودش، نه به حسب عقل. اعنی به حسب القوت الحیوانیه و تخیلیه، این لذت به حسب اینها. و لذت هی الخیر الحسی و الحیوانی و تخیلی بالحقیقه. لذت هم که در اینجا داریم میگیم بس برای این قوا، همون چیزی که در ارتباط با خودشه، یعنی خیر حیوانی، لذت حیوانی، لذت خیالی. و هی المزنونت و خیرن به حسب الخیر الانسانی. البته اگه اینو در قیاس با خیر انسانی ملاحظه کنیم، این یا خیر مزنونه اگر از قبیل امور باقی است، یا خیر موهوم است اگر از قبیل امور فانی است و نقشی در بقا نداره، در سعادت اخروی نقشی نداره. فاذا کان المبدا تخیلیا حیوانیا فیکون خیره لا محاله تخیلیا حیوانیا. اگر مبدا خیال حیوانی است، خیرم باید به حسب همون باشه. عدل اینه که هر چیزی در جایگاه خودش باشد. وقتی مبدا خیر حیوانی است، تخیل حیوانی است، غایتش هم خیره به حسب خودش. فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر به حسبه. بنابراین این فعل از یک خیری و کمالی که این به دنبال اون بوده خالی نیست، ولی به حسب خودش دیگه. و ان لم یکن خیرا حقیقیا ای به حسب العقل. و اما شک دوم و اشکال دومی که مطرح می شود چیزی است که به عنوان اتفاق از او یاد می کنه. اتفاق دو تا کاربرد داره، دو معنای مختلف داره. این چیزی که اینجا میخوایم بگیم، که میخوایم بگیم اتفاق محال است، این یک معنا. یه معنای دیگه این که به عالم طبیعت میگن دار اتفاقات. مقصود از این که ما به عالم طبیعت میگیم عالم اتفاق است، چون در عالم طبیعت اسباب اعدادی و علتها و شرایط مادی وجود دارن که اینها قابل انضباط و احسانی است. نه اینکه برای خودش نظمی نداشته باشه، اون نظام خودشو داره. ما نمیتونیم با عقل اینا رو در بیاریم. عقل همیشه یا کلیتی را که در ارتباط با کل عوالم است در میابد، یا در مورد خصوص جزئیات مجرد میتونه حرف بزنه، اما در مورد جزئیات مادی به ماهیت جزئیات ها نمیتونه نظری بده، این چون راه ادراکش مربوط به حس و خیاله یا الا وهمه. لذا این که مکرر شنیدید عقل در جزئیات درکی یعنی نداره، برای بچه جزئی به این معناست، جزئی به این معنا که مربوط به عالم طبیعت میشه. بنابراین ما کلیت قضیه رو متوجهیم که در عالم طبیعت علل و اسباب اعدادی مدخلیت داره، اما چون قابل انضباط و احساب برای ما نیست و ما نمیدونیم که چه اسباب و علل اعدادی در هر جریانی در هر قضیه مادی هست، لذا میگیم این دار اتفاقاته. پس مقصود از اینجا که به عالم طبیعت میگن دار اتفاق، یعنی اسباب علل اعدادی گوناگونی که با هم تزاحم میکنن، برخورد میکنن. کلیت چه فقط میتونی بفهمی، بیشترش نمیشه. برخلاف مجردات که تمام روابطش بر اساس همون علتهای فاعلی و غایی و ضرورت علی و معلولی است. البته در این عالم طبیعت هم همینطوره، ولی گفتم برای ما قابل احسانی است. و اما اینجا وقتی میگیم اتفاق که میخوایم اثبات کنیم چون این چیزی وجود نداره و غلط است، این اون چیزی است که به زبان عامیانه امروز بهش میگن شانس، بخت. یک کسی مثلا یه واقعه مطابق امیالش براش پیش میاد، میگه مثلا خب خوش شانس بودم، حالا اگه سبقه مذهبی هم داشته باشه خودشو میچسبونه به این که میگه خدا منو دوست داشت که اینجوری شد. اگر مشکلی و ناگواری براش پیش بیاد میگه بدشانس بودم، یا خدا به چی هم چیکاری با من کرد. باز زود به اینجا که میرسه دوباره میرسه سراغ خدا که چرا خدا اینجوری کرد. چیزی که ما در عرفمون بهش میگن بخت یا شانس، یعنی این که طرف یه حادثه یه اموری براش پیش میاد که نه خودش قصدشو داشته نه به طور طبیعی چون چیزی باید میشده، این اتفاقی شده دیگه، که انهو بدون سبب بوده. اینجا میخوایم اثبات بکنیم که ما امر اتفاقی به این معنا که یک فاعلی فعلی داشته باشد یا اصلا یک فعلی در عالم پیش بیاد که بین این فعل و غایتش رابطه‌ای وجود نداره، انتفاع رابطه بین فعل فاعل و اون غایتش، اینو میخوایم سلب کنیم و ابطالش کنیم که این معنا غلط است. اتفاق به معنای نفی رابطه بین فعل و غایت، که چون چیزی پیش آمده کسی ادعا کنه چون چیزی پیش آمده، اون وقت میگیم نه، هیچگاه هیچ چیزی اتفاقی به معنای نبودن ارتباط بین فعل و غایت وجود نداره. هر غایتی چه ما بدانیم چه ندانیم برای هر فعلی پیش آمد، این به حسب نظام علت و معلول امر ضروریه، یک نسبت تکوینی هم بینش بوده. حالا مثالهاشو بخوایم بزنیم، مثلا یکی میره فرض کن زیر سایه درخت، خب سایه است و هوای خوبی داره، اونجا میره که استراحت کنه، از قضا این درخته صاعقه میزنه، باد میاد سقوط میکنه میمیره. خب این بدبخت برای چیز دیگری رفت، هم میگن این بدبخت شد، بد شانس بود، شانس نیاورد. یکی دیگه میره چاه بکنه برای فاضلاب خانهش، به گنج میرسه. خب او دنبال چای فاضلاب بود، ولی به گنج میگه عجب خوش شانس بود، یا اسامی دیگه هم بهش میگن. حالا غرض این است که اینها همه بر اساس یک نظام غایتمند است و حتما این همینطور باید میشد. اما چه کسی حرف از این اتفاق و اینکه اینها شانسی بوده اتفاقی بوده، یکی بدبخت بود یکی خوشبخت بود میزند؟ اون کسی که به اسباب و علل آگاه نیست. هر چیزی که در قبیله ممکنات رخ می‌دهد به حصر عقلی از چهار حالت و فرض بیرون نیست. یا ضروریه، یعنی بین این شی و اون چی که براش هست و بهش نسبت میدیم یه ضرورت برقراره. هیچ کس نمیتونه بگه که مثلا شانسی و اتفاقی بود که چهار زوج شد، سه فرد شد. یعنی همه ضروریه، اقتضای ذاتش همینه، باید همینطور باشه. بعضی امور اینچنینن، یعنی دائم الوجودن، همواره این چنین هست، همواره چهار زوج است، پس اتفاقی معنا نداره. بعضی امور اکثری الوجودن، گاهی وقتا هم تخلف میکنن. مثلا انسانها در اغلب افراد 10 انگشت داره در دستش، اما یه موارد نادر پیش میاد که یکی کم یا زیاد داشته باشه، یا چند تا یک اشکالی پیدا بشه زیادی یا کم. اینا موارد اندکه. خب اون موارد اندک چرا پیش میاد؟ وقتی که جنین در حال ساخت و سازه اگر اختلالی پیدا شد، اگر اون قوه‌ای که داره صورتگری میکنه و میسازه اندام و اعضا را با ماده مناسب مواجه شد که بازم قابلیت انگشت شدن داره، یا با کمبود این ماده مواجه شد، پس انگشت ساخته نمیشه یا زیادی ساخته میشه در فرض قلت یا زیادیش. خب حالا اگر شما اینطور به این شرطش و این باطن قضیه نگاه کنید، این یه امر اتفاقی نیست، بازم امر دائمیه. یعنی همواره این چنین است که هرگاه قوه صورتگر، قوه مصوره‌ای که ساخت و ساز اندام وظیفشه، او هرگاه با ماده اضافی صالح برای انگشت مواجه شد و انگشت اضافی هم می‌سازه، یا اگه هرگاه با کمبود ماده مواجه شد کمتر می‌سازه. اینطور نیست که بگیم قوه مصوره با ماده بیشتری مواجه شد ولی نساخت، یا با کمبود ماده مواجه شد ولی بازم 10 تا انگشت ساخت. نه اینطوری نیست، همواره اینطوریه. پس این جز همون امور دائمیه. همچنانی که اون جانب مقابلش، اون اکثری، قوه مصوره هرگاه به میزان لازم برای 10 انگشت مواجه شد فقط 10 انگشت میسازه، نه کمتر نه بیشتر. پس هر دو طرفش، هم اون اکثریش هم جانب مقابلش که اقلیه، هر دو بازم در واقع دائمی هن. ولی ما که به اینها گفتیم اقلی یا اکثری به اعتبار مصداق بود، و الا اگه شرطش رو میدانستیم، اون علت رو میدانستیم، نمیگفتیم اینها همیشه اینطور نیست، میگفتیم بعضی اوقات اینطوریه، در حالی که همیشه هم اینطوریه. همواره چنین است، همونطور که همواره 4 زوج است، همواره هم قوه مصوره اگر به مقدار 10 انگشت ماده در اختیارش بود 10 تا انگشت می‌سازه. همواره این چنینه که قوه مصوره اگه به مقدار 9 انگشت ماده در اختیارش بود 9 انگشت می‌سازه، اگه به اندازه 11 تا بود 11 تا می‌سازه. پس بازم همواره این چنینه، ولی به لحاظ مصداقی اینا کم و زیاد می‌شون. بعد ما این کم و زیادی مصداقی را با اون دوام خلط میکنیم، میگیم خب پس این اتفاقی بود، علت نداشت، مثلا چرا اینجوری شد. پس امور گفتیم 4 تا است، یکی دائمی، یکی اکثری و اقلی هم هست که همینجا در ذیل همین اکثری اقلی هم گفتیم. بعضی امور هم هستن که در موردش نمیشود گفت اقلی نه اکثری، تعبیر میکنیم متساوی هن. یعنی مثلا انسان بیشتر راه میره یا بیشتر مینشینه یا بیشتر دراز میکشه، هیچ کدوم، بستگی داره به شرایط. یعنی هیچ کدوم اقتضای طبیعت انسان نیست. مثل این نیست بگیم خب انسان طبیعتیه که 10 تا انگشت داشته باشه، اقتضاش اینه، اکثر موارد اینه، در مورد راه رفتن و نشستن و خوابیدن به پهلو باشه به پشت باشه، هیچ کدوم اقتضای طبیعت نیست، بستگی داره به شرایطی. با توجه به اون شرایط اون امر میشه دائمی بازم. یعنی اگر مثل همین اکثری و اقلی که یک شرطی داشت، اگه اون شرط رو شما بدانید بازم میگید انسان با فلان شرط همواره در راه رفتنه، با یک شرط دیگه در نشستنه، با یک شرط دیگه دراز کشیده است، با یک شرط دیگه حرف میزند، با یک شرط دیگه حرف نمیزند. اون شرایط رو فقط باید بدانید. پس بازم جز امور ضروری و دائم الوجوده. خب پس همه چیز با توجه به اسباب و علل و شرایطش اموری است دائمی و ضروری، تخلف نداره. هر کس با هر قصدی، با هر تصوری زمینی را حفر کند که در تحت اون زمین گنج است، او حتما به گنج میرسه، حالا تو بدانه یا ندانه. هر کس با هر قصدی به زیر دیواری برود که مشرف به خراب شدنه، او دیوار روش خراب میشه. با هر قصدی و تصوری به زیر سایه درختی بره که پناه بگیره ولی صاعقه به او بزنه و قدرت صاعقه به جوی بشه که درخت رو بندازه و میندازه بالاش. پس اینا اتفاقی نیست، ممکنه به حسب مصداق و تعدادش کم باشه، ولی این که تعداد کم یا زیاده ربطی به این نداره که این بی سبب بوده است. بنابراین شما در عالم چیزی ندارید که بدون سبب، چه سبب فاعلی باشه چه سبب غایی. اما این که اون سبب غایی هست ما هم به او علم داریم یا نه؟ نه، ما بسیاری از اسباب غایی را نمیدانیم. خلط و خبطی که اینجا میشود این است که اون که جاهل به اسباب و علل است، این جهل خودش را با متن واقعیت اشتباه میگیره. چون خودش علم ندارد، میگه در واقع هم این علتی نداشت، اتفاقی و شانسی پیش آمد. در حالی که مجموع این اسباب و علل که در مرتبه عالم طبیعته، حالا هر چیزی که مدخلیت در حدوث این حوادث داره، در سلسله طولی برمیگرده به مجرداتی که واسطه افاضن، اون مجردات هم برمیگردن به مرتبه بالاترشون تا منتهی میشود به واجب الوجود، به ذات. پس تمام این سلسله اسباب و علل واجب است به وجوب غیری، نشأت گرفته از وجوب ذاتی الهی. پس اینها ضروری است، دائمی است، تخلف ناپذیره، بدون سبب نبوده است، به اقتضای ضرورت اینطوریه. اما ما این اسباب و علل را نمیدانیم. یک وجه از نفی رابطه بین فعل و غایت اینه که قائل در واقع جاهل به اسباب و علل است و جهل خودش را با نفس الامر اشتباه میگیرد. جهل خودش را به معنای فقدان و عدم الوجود سبب و علت در خارج تفسیر میکنه. یک سبب دیگر که کسی از اتفاق و امثال این سخن بگوید، خلط حکم نوع با حکم فرد است. مثلا ما در مورد انسان میگیم انسان نوعاً، اصل این ذاتش و نوعیت نوعش این قابلیت رو داره که به کمال عقلی برسد. خب نوع این شأنیت رو داره. میتونیم در مورد انسان بگیم انسان به چه کمالی میتونه برسه، یعنی نوع انسان میتونه به کمال عاقله برسه. اما اگر کسی نرسید، میگیم از غایت خودش باز ماند. خب غایت رو شما به حسب نوع داری میگی یا به حسب این شخص؟ اگر یه شخصی در مسیر توهمات و تخیلات حرکت کرده است، به دنبال علوم حقیقی نبوده است، اصلا به دنبال کمال عقلی نرفته است، چرا میگیم این به غایت خودش نرسید؟ او که به غایت خودش رسید، غایت او این بود که در مسیر توهم و تخیل بود، باید به خیر وهمی و خیالی برسد، مگه نرسیده به این؟ هر کس که در مسیر توهم و تخیل باشد به غایت وهمی و خیالی هم میرسد، تخلف هم نداره. او اصلا در مسیر تعقل و عقلانیت نبود تا بعد بگیم از غایت عقلی بازمانده است و محروم شده است. این شخص با این اقتضاعاتش، با این اعمالش، با این انتخابهاش باید به غایتی برسه که مناسب با این انتخاب خودشه. او به غایت وهمی و خیالی خودش باید برسد و میرسد. اما اگر گفتیم این از غایت انسانی بازماند، آمدیم حکم نوع را و شأنیت نوع را که نوع انسان چون این کمالی میتونه کسب کنه، این رو میگیم با این فرد که تو این مسیر نیست، یک انتخاب‌های دیگری دارد، اشتباه میگیریم، میگیم پس از غایت باز مان. خب این قسمت شو بخونیم، یعنی بحث ادامه داره. و اما فی بطلان الاتفاق فقلنا ولیس فی الوجود الشیء الاتفاقی. در عالم هستی اتفاق به معنای نفی رابطه بینه این فعل با غایتش نداریم. از کل ما یحدث فهو راق و مرتفع طولا الى اللن، یعنی اللن یعنی الى اللن بها وجوده وجب. چرا اتفاق به معنای نفی رابطه بین فعل و غایت غلط است؟ چون هر چیزی که حادث می شود او راقی است، یعنی بالا رونده است و مرتفع است در سلسله طولی، به جانب علتهایی که به واسطه اون علتها وجودش ضروریه. پس این سلسله اسباب و علت در سلسله طولی اقتضاش این مجموعه اسباب و علت در سلسله عرضی نتیجه باید همین باشه دیگه. لانتهاء سلسله العلل الى واجب الوجود. چرا به ضرورت میرسیم؟ هر ضرورتی که شما در عالم بنگرید نشأت گرفته از نهایتا نشأت گرفته از وجود ضرورت وجود واجب تعالی است. یقول الاتفاق جاهل السبب. اولین منشأ قول به اتفاق جهل به اسباب است. اتفاق رو کسی میگوید که جاهل به اسباب است. و جاهل و ارتقاء ذلک الشیء الی واجب الوجود، او جهل داره به این که این سلسله اسباب به واجب به ذات ختم می شود. واجب الوجود به ذات هرچه از او سر می زند بر سبیل وجوب و ضرورت است در عین اختیارش. منشأ دوم و ایزن یقوله به نظر الى نوع ما یؤدی الى ذالک الامر المسمى بالاتفاقی. یعنی حکم نوع را با فرد و با شخص اشتباه میگیره. نوع حفر چاه مثلا، حالا اگه مسامحتن بهش بگیم نوع، الان وقتی کسی چاه حفر میکنن برای چی حفر میکنن؟ یعنی در جوامع بشری چاهی اگه حفر میشه برای چیه؟ این چاه ها برای که به گنج برسن؟ نه اینکه چاه یا برای آب بوده یا برای فاضلاب بوده، حالا بعدن برای نفت بوده، یه چیز اینجوریست. حالا این وسط اگر خلاصه به گنجم رسید، چون نوع این حفر برای گنج نبود، اینا میگن این شانسیه، این اتفاقیه. در حالی که به حسب فرد و شخص اگر نگاه کنید، هر نقطه‌ای که در زیرش گنج باشه اگر حفر شد حتما به گنج باید برسه. این فرد با این خصوصیاته. پس فرد یک حفر خاص، یک حفر کردن خاص در زمان و مکان معین، این میشه یک فرد حفر، نه اون کلی حفر. این فرد که با همین ویژگی هاست، این حتما باید به گنج برسه، چون ویژگی هاش همینه. که نوع حفر البر به نسب علال اصور علال کنز، مثل نوع حفر چاه در قیاس با دست یافتن به گنج. که ما نمیگیم مثلا چاه ها حفر میشود تا به گنج برسد، میگه چاه حفر میشه که به آب برسی، به نفت برسی و امثال اینا. اما به نظر الی شخص الحفر، حالا این شخص خاص، این حفر معین در زمان و مکان معین که در زیرش هم گنجه، این حتما باید به گنج برسه، این جزء مشخصاتش هم هست. یعنی این فرد اینجوری تحقق پیدا میکند. فان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد و ما لم يوجد لم يوجد فكلا. نسبت به این شخص خاص که نگاه کنی اتفاق معنا نداره، چون این با همین خصوصیاتشه، با این خصوصیات هم باید همینطور موجود بشه بعد دیگه. حالا تنظیر میکنه، مثلا اتفاق میشه از باب تشبیه مثل امکانه. چطور میگیم مثلا ماهیت من حیث و یل نه موجوده نه معدوم؟ اما معناش اینه که در خارج هم همچین ماهیتی داریم که نه موجوده نه معدوم. بالاخره در خارج این موجوده، اگر هم نیست که هیچی، اگر عللش هست حتما هست، اگر نیست ماهیت هم نیست. فالاتفاق کل امکان و هو به نظر الى ذات الممکن و تحلیل ذهن یا الى ماهیت و وجود مضاف الیها. ما در عقل میاریم ماهیت رو از ذات ما، این ماهیت رو در ذهن میاریم، نسبتش میگیم به وجود عدم مساویه، بعد این وجود مضاف به این ماهیته. اما اگه با توجه به علت نگاه کنید تساوی نداره. و اما به نظر الى نفس الوجود و الى ایجاب العلته فکل ممکنن محفوف به ضرورتین، که قبلا هم خواندید این را، هم ضرورت سابق داره هم ضرورت لاحق داره. الحمدلله رب العالمین.